بسم الله الرحمن الرحیم. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خان پروردی چه تابارت غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گرز خار و خار سازد بستر و بالین غریب.
گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب. گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار. خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب؟ خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم؟ گرز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خط گرد رخت، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. Thank you.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل 14 از دیوان غزلیات لسان القیب شیراز حافظ شیرازی به بیت 2 رسیدیم و عرض کردیم نسبتی میان این بیت با بیت اول بر اساس نسبت معنوی و اتصال معنوی ابیات وجود داره. ببین که اصلا بنیاد این گفت را به نحوی گفتگوی سالک با مراد خود، مرید با مراد خود دانستیم، در عرصه البته باطن معنا و نه ظهور معنا، در ارتباط با معانی ظاهریه و اینکه از دیدگاه برخی شأن نزول های اصطلاحاً برای این غزل ذکر شده پیش از این به تفصیل سخن گفتیم و پس از گذر از ظاهر نگاهی به باطن معنا داشتیم و در قلم رو به باطن این گفتم گفت را گفتگوی یک سالک با معشوق خود یا یک مرید با مراد خود دانستیم. در بیت 2 سخنان است که او را گفتم مگذر، عبور نکن، زمانی لخت و درنگ کن یا لختی درنگ کن و با ما بمان. جوابی که او داد آن بود که از ماندن و از درنگ کردن مرا معذور بدار، زیرا من خانه پروردم. خانه پرورد از دیدگاه علمای لغت به معنای کسی است که به قول سودی در خانه محدود بوده و هرگز در خارج از منزل با بیگانگان اختلاط نکرده. مثال سودی برای این معنا شاهزادگان و بیگزادگان یا فرزندان ارباب دولت هست و او همچنین این معنا رو هم ذکر میکنه که در زبان ترکی به یک چنین افرادی که نام بردم خانه پرورد میگویند و منظورشان آن است که گویی در شکم مادر خوابیده و از بیرون و قضایای بیرون به طور کامل محروم است، آگاه نیست و به یک عبارت غافل است. سودی البته سایه پرورد رو هم به همین معنا میدونه، کسی که در سایه دیگری، در ظل دیگری پرورش می‌یابد، سایه پرورد. به هر حال از لحاظ ظاهر خانه پرورد کسی است که در ساحت یک ناز و تنعم رشد می‌کند و در ساحت درون به کمال می‌رسد. از کردن این مسئله کاملا ظاهری هست. شاید یکی از دقیق ترین نمونه های خانه پروردی رو نوع پرورش و تربیت سیدارتا که بعدها بودا نام گرفت دانست. پدر او چنان تلاش کرد که او را در داخل قصر پرورش دهد که هیچ از بیرون و به ویژه رنج ها، درد ها و نقص ها و نقض های بیرون از قصر اطلاعی نیابد، زیرا بنا به یک پیشگویی به هنگام تولد سیزارتا پیشگویی شده بود که او قصر و خانه و کاخ را رها خواهد کرد و از برای نجات انسان اندیشه هایی خواهد آورد. پدر ظاهر نگر ظاهر پرست او از برای اینکه این پیشگویی محقق نشود، او را به کمال کوشش کرد خانه پرورد بالا آورد، یعنی هر گونه ارتباط او را با عالم برون که جای تجملات و شکوه و خوشباشی درون در آنجا نبود و هرچه بود غم و درد و رنج و فقر و مرگ بود، سعی کرد با خانه پروردی او را از این معانی دور بدارد تا بر غایت آن پیشگویی غالب آید. اما انسان‌ها در مقابل تقدیر کوچکتر از آنند که حکم ظاهر خود را بر حقیقت تقدیر غالب کنند و می‌دانید در قصه تاریخی سیزارتا او چگونه خانه پروردی را وانهاد و به سوی غریبان رفت، به سوی کسانی که غم غربت چه در قلمرو به معنا و چه در قلمرو به ظاهر آنان را از پای درآورده بود و به تعبیر خود به نجات این غریبان، به دستگیری این واماندگان از قصر و کاخ و تجمل بیرون شد. به هر حال مبتنی بر تعریف سودی از خانه پرورد یا خانه پرور، یکی از مصادیق جالب تاریخی همین سیزارتا یا بوداست. در قلم رو به باطن و به ویژه نسبت با بیت اول معنا چنین می شود که آن کس که در قلم رو به ناز و تنعم رشد کند، این چگونه قادر به ادراک غم بلند غریب است؟ به ویژه اگر یک غریب نباشد، چند غریب باشند، خانه پروردی چه تابارد غم چندین غریب؟ بیتی که به نحوی مستظهر این معناست، پشتیبان این معناست، اتفاقا بیت بعدی است: خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گرز خار و خار سازد بستر و بالین غریب. به ویژه مصرع اول بیت سوم آن معنا را که خانه پرورد را رشد یافته ای در قلمرو و ناز و تنعم می داند اثبات و حمایت می کند. فلذا ناگزیر بیت دوم چنین می شود که مرید از مراد خواستار بقاست، خواستار ثبات است، خواستار آن است که مراد با این مرید بماند و در گردنهای ابتلاعات و فتن آینده او را دستگیر باشد. اما جواب آن است که من خود در قلمرو حضرت معنا به خانه پروردی رسیدم، فلذا قطعا تاب غم چندین غریب را ندارم. این البته به معنای فرافکندن مسئولیت نیست. در قلمرو ظاهر که عرض کردم گفتگویی است که میگویند بین حافظ و زین العابدین است و بعد این مسئله خانه پروردی که به نحوی به او برمیاد. اما این معنای ظاهر سست است. در قلم رو به باطن این که خانه پروردی را مبنا قرار میدهد و به دین وسیله معذور میدارد خود را و میگوید تا به غم چندین قریب ندارد، این اصالتاً به معنای فرافکندن مسئولیت از جان و دل خود نیست. اگر این نیست، اگر برخلاف ظهور معنای ظاهریه که این معنا را به صدای بلند فریاد می‌زند، اگر این نیست، پس در پس معنا چه نکته‌ای می‌تواند وجود داشته باشد که غلبه بکند بر این ظهور معنا که به یک عبارت همان مسئولیت ناسپردن است، یا به یک عبارت تحمل و قبول مسئولیت نکردن است؟ چه معنایی میتواند در پس این بیت موجود باشد که بر این مسئولیت نسپاری غلبه کند؟ معنایی که میتواند در این ساحت موجود باشد آن که مرادان خود مرید طریقتی والاتر و بالاترند. آنانی که در این قلمرو در مقابل مرید قرار میگیرند و مقرر میشود که مرید را راه روی آموزند و او را راه بری کنند، اینان در قلمرو مراتب و مدارج حضرت معنا خود راهی‌اند، خود سالکند. مراد در قلمرو مراتب بر ساحت پایین تر از خود مراد است و بر ساحت فراتر از خود مرید، و این همان قصه اخس و اشرفی است که در فلسفه ما وجود دارد و مثلا شیخ اشراق در حکمت الاشراق از آنچه بسیار که سخن نمیگوید در ساحت مراتب یک مرتبه بر مرتبه پایین تر اشرف و نسبت به مرتبه فراتر خود اخص است، و بعد نسبتی که میان اینها وجود داره، نسبت به بالا نیازمند و نسبت به پایین عاشق است، که در جای خود بحث بسیار مهم است. میتوان در قلم رو به حضرت معنا و به یک عبارت در تبیین سلوک عرفانیه و یا دقیق‌تر و درست‌تر استفاده از یک معنای ظاهری و به بهانه این معنای ظاهری بیان الزامات طی طریق کردن، بیان و تبیین حقایقی که در باطن عرفان است مبتنی بر یک چنین معنایی، آنگاه خانه پروردی که نسبت به بیت اول به نحوی بیانگر جایگاه همان مراد است، زیرا در بیت دوم میگوید گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار خانه پروردی، چه تابارت غم چندین غریب. مبتنی بر این معنا خانه پرورد که تکرار میکنم به نحوی همان مراد بیت اول است که گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب، او به یک معنا خود را راه روی می داند که درست است مسئولیت دستگیری رحماندگان را به جان خود پذیرفته، ورنه او را صفت مرادی نمی دادند، اما با این وجود او در مقام خوف خود را قادر توانا یا قادر و توانا بر اینکه غم چندین قریب به دوش کشد نمی داند. مسئولیت چندین قریب رحمانده را به دوش کشد نمی داند. و تکرار می کنم بیت بعدی به نحوی مؤید این معناست، زیرا بیانگر آن است که مرادی به مقامات عالیه رسیده است و اینک تاب توانایی قربای پس از خود را ندارد، زیرا قلمرو چنان قلمرو استقراق لذیذ در قلم رو به حضرت معناست که به نظر می رسد او غم غریبان را فراموش کرده است، چنان در این ناز و تنعم به آرامش قنوده که غم غربت غریبان رحمانده را استطاعت ادراک ندارد. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، آن که در قلمرو سنجاب شاهی و عرض می‌کنم سنجاب شاهی به چه معناست، این خفته و به یک عبارت در ناز و نعمت و آسایش و آرامش قنوده، این چگونه می‌تواند غم غریبی را ادراک کند که زخار و خاره برای خود بستر و بالین می سازد. گر زخار و خاره سازد بستر و بالین غریب، این سواره کی قادر به ادراک درد پیاده است؟ این به وصل رسیده و در خیمه حضرت یار قنوده، چی توان تصور و تخیل اون کسانی را دارد که در بیابان خار مقیلان بر جسم و جانشان می نشیند. آن کسانی که در وصل سکنا گزیده اند چنان در مستی این وصال سرخوشند که یاد مهجوران و غریبان مطلق نمی کند. از یک سو به نحوی این ابیات سه بیت اول غزل چهاردهم هم به نحوی استدعاست مبنی بر این که مرید مراد را به حمایت می خواند، به یاری می خواند، به دلداری و وفاداری می‌خواند و از سوی دیگر به نحوی بیانگر نسبتی است که مرید بین خود با مراد می‌بیند و می‌داند. هم استدعای حمایت است، هم به نحوی بیان عرفان و معرفتی که مرید در درک فاصله بین خیش و مراد یا عاشق با معشوق دارد. این نکته نکته بسیار مهمی است. از دیدگاه بنده این سه بیت اول در یک فضا
تصویر استدعا و در صورت دیگر تصویر معرفتی است که مرید به فاصله خود با مراد دارد. این معنا به ویژه معنای دوم بسیار مهم است. اگر شخصی به ساحت ادراک و ثبوت ارادت در جان خود نرسد، توسط حضرت مولا راه بری نمی شود. تلاشی از سوی حضرت مولا از برای این که این قریب یا این مرید به سرمنزل جانان برسد صورت نمی گیرد. طفیل هستی عشقان آدمی و پری ارادتی به نما تا سعادتی ببری. یکی از الزامات مطلق طریقت آن است که سالک و مرید نسبت به فاصله خود با حضرت مراد، عاشق با حضرت معشوق، معرفت یابد. فقدان این معرفت طی طریقت و سیر سلوک را ناکام می‌گذارد. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خار سازد بستر و بالین غریب. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ می سپارم.